بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مقدمات خطبه تموم شد، وارد توضیحی درباره کتاب میشم که من این کتاب رو چگونه نوشتم و مطابق چه آرائیه. میفرماید که من قبل از اینکه کتاب حکمت الاشراق رو شروع کنم، کتاب دیگری رو بر طبق مبانی مشاه شروع کردم و هنوز این کتاب تموم نشده بودند که شرح حکمت الاشراق رو نوشتم. ولی در وقت نوشتن این شرح حکمت الاشراق نوشتم و در وقت نوشتن این حکمت گاهی مسافرت هایی پیش می آمد، گاهی خستگی ها و یا اتفاقهایی پیش می آمد که من دست از کتاب حکمت الاشراق بر می داشتم و اون کتاب هایی رو که قبل از این حکمت شروع کرده بودم تکمیل می کردم. اونها تموم شدند و هنوز من در بین این بودم و بعد هم اینو تمومش کردم. پس اونها زودتر شروع شدند. در وسط اونها حکمت الاشراق شروع شد و بعد در وسط حکمت الاشراق اونها تموم شدند و حکمت الاشراق ادامه پیدا کرد. بعضی از نوشته هام هم در ایام کودکی نوشتم، ولی این کتاب من با بقیه کتابم فرق میکنه. این کتاب من کتابیست که بر طبق ذوق نوشته شده و بر طبق کشف، و بقیه کتاب رو من به فکر و طبق قوانین بحثی نوشتم. این کتاب کتابی بود که تمام مطالبش نه از طریق حجت بلکه از طریق کشف برای من روشن شد، و بعد از اینکه از طریق کشف روشن شد، من اونها رو استدلالی کردم و براشون دلیل اقامه کردم. و اگر هم دلیلی پیدا نمی کردم نگران نبودم، باز به مطالب این کتاب اعتقاد داشتم و یقین. ولو نتونم براش اقامه حجت کنم، ولی خوشبختانه اقامه حجت هم انجام شد و من تونستم بر این کتاب، بر مطالب این کتاب حجتم اقامه کنم و کتاب ممزوجی شد از کشف و حجت و به این ترتیب جز بهترین کتابی که در نظر داشتم در آمد. و بعد اشاره میکنه به این مطلب که در آن چه که من در این کتاب نوشتم تمام اهل کشف موافقت دارند، هیچ کی در این مسائل مخالف من نیست، چون اگر کسی آفتی بر ذوق و کشفش وارد نشده باشه، با اون دیگری هم که ذوق سالم داره یکسان درک میکنه، یکسان کشف میکنه و هیچ وقت در بین مسائل ذوقی و کشفی اختلاف نیست، اگر چه در بین مسائل فکری و بحثی اختلاف هست، ولی در ذوقیات اختلاف نیست. اگر اختلافی هست، حتما اون کسی که اختلاف ایجاد میکنه یه انحرافی توی ذوقش و کشفش به وجود آمده، و الا واقع یک چیزه و همه هم در وقت کشف به همون یک چیز میرسن و اختلافی پیش نمیاد. بنابراین آنچه که من در این کتاب به عنوان کشفیاتم ذکر میکنم نظر تمام اهل کشفه و کسی در این مسئله با من مخالف نیست. بعدم سلام علیکم اشاره میکنه که این حرفایی که من میزنم در این کتاب مطابق نظر افلاطون و بزرگان حکمت قبل از ارسطو نیست هست، که اون انشالله بعدم میخونم. فقط رتبت لکم قبل هازل کتاب و فی اثنائهی، قبل از این کتاب و همچنین در اثنای این کتاب، همونطور که عرض کردم و شارح هم اشاره میکنه، ایشون کتابهای دیگر رو شروع کرده، قبل از این کتاب شروع کرده و در اثنای این کتاب هم ادامه داده. پس هم در قبل از شروع این کتاب مشغول اون کتاب بوده، هم در اثنای نوشتن این کتاب مشغول اون کتاب بوده. لذا میگه قبل حاضر کتاب و فی اثنایی. من مرتب کردم برای شما قبل از این کتاب و در اثنا این کتاب، این وقت در اثنا این کتاب همیشه نبوده بلکه در یه زمان خاصی، این دم آوقت القبات انهو، در وقتی که قواطعی مثل سفر، مثل خستگی و امثال زالج مانع می شدن انها از این کتاب حکمت الاشراق، من در اثنای این کتاب اون وقتی که سفری بود، اون وقتی که مانعی بود، رتبت لکم کتبن علی طریقت المشای، قبل از این کتاب اون کتب رو شروع کردم و در اثنای این کتاب هم اون کتب رو می نوشتم، منتها نه همیشه در اثنا بنویسم، در اون وقتی که نمی تونستم به این بپردازم به اونا می پرداختم. پیداست که این براش خیلی مهم بوده و لذا وقتای فراغتش و وقتای شادابیش رو برای نوشتن این کتاب می ذاشته، وقتای ملال و سفر و قواطع رو می ذاشته برای اون کتاب، اون کتاب براش چند مهم نبوده. ولخست و فیها قواعده هم، در اون کتب دیگری که نوشتم قواعد مشا رو ملخص کردم و من جمله اون کتبی که نوشتم و درش قواعد مشا گفته شده، مختصری است موسوم به تلویحات اللوحیه و العرشیه که مشتمل بر قواعد بسیاری است. ولخست و فیها القواعد معصه بر حجمهی، با این که کوتاهه اما بسیاری از قواعد در اونجا به طور خلاصه آمده. و دونه و پایین تر از این مختصر کتاب لمحه من هست که اون هم طبق قوانین مشاعه، منتها مختصر تر از اون تلویحاته. و فی بعض نسخ داریم لمحات که الان هم به همین اسم لمحات معروف این کتابه ایشون. و هازا، این عبارتی که شیخ در اینجا آورده دلالت می کند علا انهو شرف تلویحات و لمحات قبل از اینکه شروع کند در حکمت الاشراق و قبل اتمام این تلویحات و لمحات شرعفی ها، یعنی در حکمت الاشراق، اون وقت ثم تمم هما، یعنی تلویحات و لمحات رو تمام کرد، اند اثناء حکمت الاشراق، اون هم در وقتی که موانع سفر و ملال و خستگی و نحوه ما انها مانع می شدند از حکمت الاشراق، اون وقتی که انها متعلقه به معاوق است یعنی ممانع است، در وقتی که اسفار و ملال و نحوه ما ممانعت می کردن انها، یعنی از حکمت الاشراق، ایشون در صدد تتمیم و تکمیل اون دو کتاب دیگر که تلویحات و لمحات برمی آمد و به این ترتیب قبل از این که کتاب حکمت الاشراق تموم بشه، کتاب تلمیحات و لمحات، تلویحات و لمحاتی که قبل از حکمت الاشراق شروع شده بودن تموم شدن. نگفته ایشون یه چیزی، احتمال داره اون رساله فارسیشو بعد از حکمت الاشراق نوشته باشه، چون اینا دیگه کشف محضن. حالا اینا یه کشف است و استدلال اون کشف محضه، احتمالا ایشون اوائل طرفدار مشا بوده و کتب مشایی نوشته، بعد که کشفیات براش حاصل شده و فهمیده بسیاری از مطالب مشا رو باید کنار بذاره، کنار گشته حکمت الاشراق نوشته. و حکمت الاشراق هم ممزوجی شده از حکمت بحثی و اشراقی و ذوقی، بعدش هم پرداخته به اون رساله فارسی که میگید خالصا ذوقی دیگه، استدلال توش تقریبا نیست، شاید اینطوری باشه نمیدونم. و صنفت و غیره هما، غیر از این دو کتابی که درباره نظریه مشا گفتم، کتابای دیگری هم نوشتم، کل مقاومات و المطارحات و منها، و بعضی از اون کتاب دیگر که غیر از این حکمت الاشراقه، مرتب تو فی ایام سوا، در ایام کودکی من اونها رو مرتب کردم، مثل کتاب الواح و مثل حیاکل و اکثر رسائلی که داره. خب اینا همه کتبی بودن که مثلا به نظریه، طبق نظریه مشا بودن یا بالاخره یه رابطه با نظریه اونها داشتن. اما هازا سیاق آخر، این کتابی که من به نام حکمت الاشراق نوشتم، روشش با روش بقیه کتب فرق میکنه. این کتاب همونطور که عرض شد ذوقیه و ایشون میفرماد که من در این کتاب آنچه در کشفیات نصیبم شد نوشتم، منتها بعد از این که کشف حاصل شد استدلالیش هم کردم، نه از طریق استدلال به این مطالب برسم، بلکه استدلال رو بعد از کشف اقامه کردم آوردم. بنابراین کتاب ممزوجی شد از کشف و استدلال، کشفی که سابق بود و استدلالی که لاحق بود. و هازا سیاق آخر لبتنائی علی الذوق و الکشف و مشاهدت الانوار به خلاف سیاق المشاعی، این کتاب روش دیگری دارد غیر از روش مشاعی، روش این کتاب اینه، لبتنائی علی الذوق و الکشف و مشاهده الانوار، چون مبتنی بر این هاست روشش با روش مشا فرق میکنه. انوار چنانچه بعدن میاد. عبارتند از مجردات، البته انوار استقلالیه، انواری که جوهر باشن مجرداتن. انوار عرضیه هم ایشون قائله که انوار عرضیه بعدا توضیح داده میشه، عبارتند از اون موجودات نوری که قائم لغیرند، و اون الان توضیح مختصری بعدا در فراز بعدی عرض میشه در مورد انوار. به خلاف سیاق مشائین، لبتناع این روش مشائین علی البحث صرف، یعنی هیچ کشف و ذوقی درش نیست، فقط استدلال، بحث یعنی استدلال. و هازا سیاق آخر و طریق اقرب من تلک طریقه. گذشته از این که کشف از استدلال زودتر انسان رو به هدف میرسونه و راه کشف اگرچه صعبه اما کوتاه‌تر از راه استدلاله، گذشته از این بسیاری از مطالب مشا چون اضافه بود حذف شد، و بنابراین راهی که من رفتم راه اقرب الی هدفه. همین که از طریق کشف رفتم، کشف نزدیکتر به هدفه. همین که زوایدی رو که مورد حاجت نبود حذف کردم. اون چیه که در این کتاب آوردم چیزهایی است که دونستن و علم به اونها لازمه، اون چرا هم که لازم نبود من ترک کردم. بعد شروع میکنه به توضیحی درباره منطق که من این منطق رو خلاصه نوشتم در کتاب منطقی که مشا تدوین میکردن. در کتاب منطقیه مشا زواید زیاد بود، مطالبی که باید تحقیق میشد تحقیق نشده بود، مطالبی که باید از زواید و اضافات محذب میشد تحذیب نشده بود. من این دو کار رو انجام دادم، همون تحقیق نشده ها رو تحقیق کردم و تثبیت کردم، و همون اضافاتی که مورد حاجت نبود فقط یه دقت های علمی درش بود اونها رو حذف کردم. بنابراین کتاب منطقی که من نوشتم از کتاب منطق اونها بهتر شد، و راهی که این منطق من به هدف داره راه نزدیکتری است از اون راه منطق دیگران. و همچنین در بین اون انواری که ذکر کردم، انوارم هم همچنین بود، سعی کردم همش مرتب منظم و دارای استفاده و فایده باشه. خب هازا سیاق آخر و طریق اقرب من تلک طریق، راهیست نزدیکتر به هدف از راه مشا. لأن المنطقی که مذکور است فیه، یعنی در این کتاب من، موجزون مختصره، محذوفون عنه الفروع الکثیره القلیله الاستعمال. فروع زیادی که مورد استفاده زیاد قرار نمیگیره در کتاب من محذوف شده. فبین فیه، اشیاء بیان شده در این منطق کتاب من، اشیایی که در طریق مشا محصل نبود، محذبم نبود. محصل نبود یعنی محقق نبود، محذب نبود یعنی از زوایر پاک نشده بود. بعضی مطالبشون تحقیق نشده بود ولو مورد حاجت بود، اما تحقیقش نکرده بودن. من اینها رو چون مورد احتیاج بود آوردم، منتها محققانه آوردم. بعضی مطالبشون مورد استفاده نبود، زوایدی داشت، اون زواید رو ریختم تا اینکه قواعدی که محفوف به اون زواید بود محذب بشن. پس غیر محصله یعنی غیر محققه، تحقیق نشده. لا محذبه یعنی پیراسته نشده بود، پاک نشده بود از زواید. ولی من این کار رو کردم، یعنی محصل کردم و محذب کردم. چون محذب کردم کتاب من انظم شد و ازبط شد. انظم شد یعنی نظم بهتری پیدا شد. خب معلومه وقتی زواید در عبارت نیاد نظم عبارت بهتر میشه، چون انسان تمام مطالب رو با ارتباط به هم ذکر میکنه، اما اگر زواید بیاد این زواید رابطه ها رو قطع میکنه و لذا نظم عبارت از بین میره. و من چون زواید رو حذف کردم نظم عبارت رو برقرار کردم، کتاب من نظمش بهتر از نظم کتاب وشا در آمد و همچنین ضبط بهتری پیدا کرد. چون وقتی که زوائد موجود باشن، ضبط این مطالب به طوری که آدم اینا رو تلخیص بکنه و در یک عبارت کلی به صورت یک قاعده در بیاره مشکله، اما اگر زوائد حذف بشه مطالب به صورت یک قاعده دستبندی میشه و عزوت میشه، وقتی هم حفظش آسان‌تره، هم تعلیم و تعلمش آسان‌تره. و لحاظا یعنی چون که این کتاب ایشون از زوائد پاک شده بود، قال و انزم و عزوت و اقل و اتعابن فی تحصیل، کمتر شما رو در به دست آوردن به زحمت میندازه، کمتر به زحمت میندازه انسان رو در تحصیل و در به دست آوردن مطالب. لنزبات حاضه طریقه، چون این طریقهی که من اقدام کردم هم در منطقش هم در حکمتش هر دو منضبطه. لتحریر قواعدها، چون قواعدش کاملا تبیین شده و تثبیت شده، تحریر هم به معنای تبیین میاد هم به معنای تثبیت میاد. و تهذیب مطالبها، مطالبش هم پاک شده، از زوائد پاک شده و اضافات درش نیست، هرچی هست مورد حاجته. و تلخیص زبدها ان زبدها، و تلخیص به معنی خلاصه کردنه، ولی به معنی تخلیص هم معنا میشه، یعنی بیرون کردن، رها کردن. زبد یعنی چکیده، یعنی منتخب، مختار، اونایی که مطلوبه و اختیار میشه. زبد به معنای کفیست که روی یک مایعی قرار میگیره و قابل استفاده نیست، باید مثلا دوریخته بشه یا از بین بره. کفی که روی آبه، کفی که روی مثلا وقتی که میخوان دوغی رو به کره تبدیل کنن، یک کفی روی اون دوغ قرار میگیره، بسته های کره هم روش قرار میگیره، اون کف رو اعتنا نمی کنن، ولی بسته ها رو جمع میکنن میشه کره. اون زبد اون کف روی مایعه که ارزش نداره، ولی زبد اون منتخبه، اون از اون مایع، اون چه که انتخاب میکنن، مثل اون کرهی که انتخاب میکنم میشه زبد. ایشون میگه من زبد مطالب رو از زبد جدا کردم، زبد رو دور ریختم، در کتاب نیاوردم و زبد رو آوردم. پس آنچه که در این کتاب من هست زبده و منتخبه. و تلخیص زبده ها از زبده ها. خب این کتاب همونطور که عرض کردیم اینطور نبود که با فکر برای من به دست بیاد، من اول کشف کردم، بعد کشفیاتم رو با فکر استدلالی کردم. پس فکر ملحق شد به کتاب من، نه اینکه سابقه بر کتابم باشه. ولم یحصل لی اولا، یعنی این کتاب، این سیاق، این کتاب، لم یحصل لی اولا بالفکر، این تو نبود که ابتدا با فکر به دست بیاد، بلکانه حصول این کتاب به امر آخر، یعنی به ذوق و کشف. بعد از اینکه ذوق و کشف حاصل شد و این کتاب به دست آمد، من استدلالی شدم. لما ارتکب هوشار، خودش رو جای مصنف میذاره، کلام عبارت رو به صورت متکلم وحده میگه. لما ارتکبه من الریاضات و المجاهدات، به خاطر اون ریاضات و مجاهداتی که مرتکب شدم. بله، حالا اینجوری نوشته کتاب، اون رو الان معنا میکنم. به خاطر ریاضات و مجاهداتی که من مرتکب شدم، این کتاب برای من به ذوق و کشف حاصل شد. این در صورتی است که به این صورت که کتاب ما ضبط کرده، این کتاب جدید ضبط کرده بخونیم، لما ارتکبو. اما اگر لما ارتکبهو بخونیم، لما ارتکبهو بخونیم، این دیگه شارح خودش جای مصنف نذاشته. میگه چرا مصنف از طریق دیگر، یعنی از طریق ذوق و کشف، این کتاب رو تحصیل کرد؟ لما ارتکبهو من الریاضات و المجاهدات، به خاطر ریاضات و مجاهداتی که مرتکب شد. حالا این دیگه در حسرت هر دو جور درسته، البته این لما خونده میشه، ولی یا ارتکبهو میخونیم یا ارتکبهو. بله، ارتکبهو بهتره. بله بله، ارتکبهو بهتره، همون متشلل وحده باشه بهتره، چون قرینه بعدی داریم، چون شاره خودش ظاهرا جای مصنف گذاشته. بعد میگه ثم بعد حصول هیلی، که بعد حصول هیلین، با اینکه کلام کلام شارحه ولی کنهو از جانب مصنف داره حرف میزنه، پس اون ارتکبهو بهتره. البته ارتکبهو هم درسته، ولی خب این قرینه نشون میده که اون اولی بهتره. لما ارتکبهو من الریاضات والمجاهدات ثم بعد حصوله لی بالذوق والکشف، بعد از اینکه این کتاب برای من با ذوق و کشف حاصل شد، طلب تل حجه یعنی برهان را بالفکر علیه، از طریق فکر برهان را طلب کردم، علیه یعنی بر این کتاب. و اگر من نمیتونستم برهان بیارم، باز هم این کتاب مورد اعتقادم و یقینم بود، زیرا که من بالعیان مطلب رو دیده بودم. چیزی که بالعیان دیده شده مورد یقینه، ولو حجتم برش اقامه نشه. حتی اگر قطع نظر می کردم از حجت، مثلا ما کان یشکک کنی فیه مشکک کن، در این کتاب هیچ مشککی مرا به شک نمی انداخت، یعنی از یقینم دست بر نمی داشتم ولو حجت پیدا نمی کردم، یا ولو حجتی بر خلافش اقامه می شد بازم دست بر نمی داشتم چون دیده بودم. لأن حصول الیقین کان بالعیان لا بالبرهان، من به از طریق عیان یقین به دست آورده بودم، نه از طریق برهان که با برهان مخالف از بین بره. لیمکن ان یتشکک فیه، ان یتشکک فیه به ما یورده الخصم، تا امکان شک در این کتاب به توسط اون ایرادهایی که خصم وارد میکنه پیدا بشه. اینطور نبود که من از طریق برهان بیارم این مطالب رو، تا اگر خصم من با برهان دیگری شک تولید کرد من شک کنم، بلکه از طریق عیان گرفتم و عیان رو با هیچ برهانی نمیشه نقض کرد. خب بعد میفرماد که این درباره منطق بود، مختصری درباره منطق. بعد همونطور که عرض کردم میفرماد که مطالبی که در فلسفه این کتاب نوشتم چه مربوط به انوار بود و علم الهیات بالمعنی الاخص بود و چه مربوط به طبیعیات بود، تماما چون مبتنی بر کشفه مورد توافق همه اهل کشفه، یعنی اونچه که من نوشتم مقبول همه است، چون همونطور که عرض شد در کشف اختلاف نیست، در برهان ممکن اختلاف باشه، در حکمت‌های بحثی اختلاف است، ولی در حکمت‌های کشفی یا در عرفان اختلاف نیست، همه‌شون یک حرف می‌زنن. البته بیان‌ها مختلف هست، اصطلاحات ممکنه مختلف باشه، ولی اصل مطلب هم در عرفان هم در حکمت کشفی یکسانه، یک نباخت فرقی بین اهل کشف نیست. اگر هم کسی ببینن فرقی ایجاد کرد مطلبی رو خلاف آنچه که بقیه دیدن گفت، میگن این ذوقش انحراف داره، آفت داره، ولی اگر انحراف نداشته باشه همه یکسان میفهمن. و ما ذکرته من علم الانوار و جمیع ما یبتنا علی، هم در علم الانوار که الهیات بالمعنی الاخصه، هم جمیع ما یبتنا علیه که طبیعیات و بعضی از الهیات بالمعنی الاهمه، تمام اینها و غیرهی بر همه اینها، یساعدونی علیه کل من سلک سبیل الله عز و جل، در تمام اینها اهل سلوک با من مساعدند و با موافقت دارن، اختلافی بینمون نیست. علم انوار رو معنا میکنیم، ما ذکرت من علم انوار که معرفت المبدأ الاول، الهیات بالمعنی الاخص که معرفت مبدأ الاول و العقول و النفوس، اینا علم الانوار هست. و الانوار الارضیه خودش گذاشته، بله خودش، خود ایشون وجود رو نور میدونه و چون موجوداتی رو که قابل علمند موجودات نوری مینامه، نفوس و عقول و مبدأ اول رو همه رو میگه نور، چون اینا عالمند، موجودی که عالم به خودش باشه ایشون اسمش میذاره نور، اصطلاح خودشه دیگه. اون وقت در بین این نورها اختلافه، نفوس رو میگه انوار اسفحبودیه، عقول رو میگه انوار قاهره، واجب تعالی رو میگه نور الانوار. بله بله، این بحث هست، بله در حکمت ایرانی، در حکمت یونانی قبل از ارسطو این اشاره میشه، که معرفت المبدأ الاول که نور الانواره و عقول که انوار قاهره هستن و نفوس که انوار اسفحبودیه هستن، انوار اسفحبودیه اسفحبود معرب سپهبوده و این پیداست که از ایران گرفته، نور سپهبودی. حالا به چه مناسبت اسمشو اینجوری گذاشته انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. ول انوار الارضیه، انوار ارضیه، ارضیه نخونید، ارضیه، انواری هستن که لغیره هند نه لنفسه. صفحه 291 به همین چاپ جدید، فصل هفتم، از مقاله اول، از قسم دوم. قسم دوم بحثش در علم الانواره، چون کتاب مشتمل بر دو قسمه. اینو انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. کتاب بعد از اینکه خطبش تموم میشه مشتمل بر دو قسم میشه. قسم اول که دارای سه تا مقاله است، درباره منطق و مغالطات و حکومت بین مشاء و اشراق و امثال ذلک تموم میشه. بعد علم الانوارش از قسم ثانی شروع میشه. در مقاله اولای از قسم ثانی ایشون فصولی داره که در فصل هفتم میگه فل انوار و اقسام ها، انوار رو میشموره. ان نور ینقسم و الى نور فی نفسه لنفسه و الى نور فی نفسه و هو لغیره. بعد چهارم میگه و هو العارض، نوری که لغیره باشه نور عارضی است، نور عارضی است. پس نور عارضی نوری است که لغیره باشه، و ایشون معتقده که نور لغیره مدرک نیست، نور لغیره مدرک نیست، نور لنفسه مدرکه. نورا همشون فی نفسه هستن، اما دو قسمن، یکیشون لنفسه، این عالمه، عالم به خودشه، یکی لنفسه نیست بلکه لغیره، این عالم به خودش نیست. انوار عارضی یعنی انواری که لغیره هم. و احوالها، احوالها یعنی احوال مبدأ اول، احوال عقول، احوال نفوس، احوال انوار عرضیه، اینا همه مورد بحثن. خود انوار مورد بحث قرار میگن، احوالشون هم مورد بحث قرار میگه در علم الانوار. و بالجمله، پس اینطور شد، علم الانوار عبارت شد از معرفت کذا و بالجمله کل ما یدرک و بالکشف و ذوق، کل ما باید جدا نوشته بشه، سرهم نوشته نشه، چون کل ما وقتی سرهم نوشته میشه سور موجبه کلیه میشه. اینجا مثلا قضیه شرطیه نداریم که کل ما سورش باشه. این کل ما عطف بر معرفته، که معرفت الاول، اول مبدا اول و کذا، و بالجمله کل ما یدرک و بالکشف و ذوق، این میگیم علم الانوار. یا میتونیم مبتدا بخونیم و بالجمله کل ما یدرک و بالکشف و ذوق. علم الانوار هر چیزی که به کشف و ذوق کشف بشه، به دست بیاد، درک بشه، اسمش میذاریم علم الانوار. خب ما ذکرته علم الانوار و جمیع ما یبتنا علیه، هر چی که مبتنی بر علم الانواره، که اکثر علم طبیعی و بعضی از علم الهی که الهیات المعنی الان باشه، و بالجمله اکثر ما یدرک و بالفکر. علم الانوار کل ما یدرک و بالکشف بود، ما یبتنا علی علم الانوار اکثر ما یدرک و بالفکره و غیرهی، که البته خیلی مطالبی که ما میگیم مطالب کشفی نیست، درگیری هایی که شون با مشا داره، بحث این که مغالطات کجاش خرابه، اینا رو نمیشه گفت همش کشفیه، خیلیش فکریه. و غیرهی یعنی غیر ما یبتنا علی علم الانوار، مثل بعض مسائل طبیعیه و الهیهی که مبتنی بر علم الانوار نیستن، از ناحیه دیگه استفاده میکنن، مبتنی بر اصول دیگرن، که مشا هم به اینا رسیدن، مشا هم به این مطالب رسیدن، با اینکه اصلا به علم الانوار شاید خیلیشون نرسیده بوده. تمام مطالبی که تو این کتاب آمده، چه اونایی که مربوط به علم الانوارن، چه اونایی که مبتنی بر علم الانوارن، چه اونایی که مبتنی بر علم الانوار نیستن، از قواعد مشای استفاده میکنن، تماما مطالبی است که یساعدنی علیه کل من سلک سبیل الله عز و جل. هر کس که راه خدا را رفته و سلوک الالله داشته با من در این مسئله مساعدت میکنن. اینم دقت کنید، منظور از این مطلب که میگیم و غیر ما یبتنا علی علم الانوار، این نیستش که علم الانوار اینا رو به ما نشون نمیده، مبتنی بر علم الانوار نیست، یعنی از راه دیگه هم تحصیل میشه، ولی من همه رو از علم الانوار به دست آوردم، من همه رو از کشف به دست آوردم. نمیخواد بگیم بعضی مسائل این کتاب از طریق کشف به دست آمده، بعضی از غیر کشف. میگه بعضی هاشون متوقفن که حتما از این طریق به دست بیان، بعضی از راه های دیگه هم به دست میان، ولو من همه را از طریق کشف به دست آوردم. لذا بعد میگه یا ساعدونی علیه کل من سلک سبیل الله، همه اهل کشف در این مسائل با من موافقن، در حالی که اگر مسائل فکری بود موافقت توش ممکن بود نباشه. مسائل همش کشفیه، منتها بعضی هاش راهی منحصره، راهش منحصره در کشفه، بعضی نه راه دیگه هم داره، ولی چون من همه را از طریق کشف به دست آوردم، بنابراین اهل کشف همه به من موافق خواهم بود. نه مساعده میکنه، یعنی کمک منه، هم معید منه، مخالف من نیست، موافقن با من همه اهل کشف. اهل کشف عبارتن از حکمای متعلهین، نه حکمای الهیین، حکمای متعلهین. حکمای الهیین به گروهی گفته می شده که در الهیات بحث می کردن، حکمای متعلهین به گروهی گفته می شده که نه تنها در الهیات بحث می کردن، خودشون را متخلق و اخلاق اله قرار می دادن که اهل کشف می شدن. حکیم بودن ولی در این حال متعله بودن، نه حکیم الهی، حکیم العرفاء المتنزهین، عرفایی که از نظر عمل متنزهند. عرفا یعنی از نظر علم، از جهت مقام نظر عارفند. المتنزهین یعنی از جهت مقام عمل متنزهند، یعنی جامع بین حکمت عملی و نظریند، یعنی هم در قوه نظریه و کمال رسیدن، هم در قوه عملیه. العرفا المتنزهین، عرفا اشاره به نظر و بخش نظر، متنظم اشاره به بخش عمل. مهیمنین داره؟ المهیمین، بله، عرفاء المهیمین. حالا بهتریش که نمیشه گفت، بله، اما متنظم هم گفته میشه. این که من عرض میکنم عرفای متنظمین و عرفا رو به معنای اشاره میگیرم به بعد نظر و متنزه رو اشاره میگیرم به بعد عمل، این اقتباس از اشارات در نمط نهم که الان من جاشو فعلا پیدا نمی کنم، که ایشون هم همین کارو کرده، یعنی خواجه این کارو کرده. حتی در نمطه نه ایشونی حرف زده ولی الان من پیداش نمیتونم کجاست، که عارف رو، عرفا رو اشاره میگیره به همون بعد نظر و متنزه رو به بعد عمل. خب بگذاریم، اشتباه گفتم، نمط هشتم، فصل چهاردهم از نمط هشتم با این عبارت شروع میشه: والعارفون المتنزهون اذا وضع عنهم درن و مقارنت البدن، تا آخر. بعد خواجه میگه یرید بالعارف الکامل و به حسب القوت النظریه و بالمتنزه الکامل و به حسب القوت العملیه، در فصل چهاردهم از نمط هشتم. حالا بندم به اعتبار خواجه این عرفا و متنزهین رو اینطوری معنا کردم: عرفا به اعتبار بخش نظر و متنزه به اعتبار عمل. حالا کتاب شما داره بل عرفاء المحیمین. عرفاء المحیمین یعنی اون عرفایی که به مقام وصال رسیدند و در اون موطن به حیمان و حیرتی که مخصوص واصلینه دست یافتند. چون انسان وقتی که به اون مقام وصول میرسه عظمتی رو مشاهده میکنه که گرفتار حیمان میشه، یعنی گرفتار اون حالت از خود بی خودی که خیلی از ملائکه میگن ملائکه محیمینن، یعنی هیچ چی دیگه حالیشون نیست، فقط عبادت میکنن خدا رو. و حتی داریم که اینها متوجه نشدن که خدا آدم رو خلق کرد که برای سجده کنن، متوجه هیچ چی جز وجه الله و خدا نیستن، فقط عبادت. اینا ملائکه محیمینن. عرفاء محیمین یعنی عرفایی که اصلا توجهی به ماسوا ندارن و فقط نظرشون منحصرن الالله. اینا واصلین کاملینن. خب اگر محیمین بگیرید میشه، عرفاء متنزهین هم بگیرید میشه، حالا کدومش بهتره هر کدوم دیگه شما پسندید. خب چرا همه با من مساعدند؟ لأن الازواق اذا لم یکن فیها آفتون، اگر در ازواق و در ابزار کشف آفتی نباشد، این ازواق تطابقت و توافقت، اختلاف در بینشون پیدا نمیشه. فیصدق و بعضها بعضا، بعضی از اهل کشف بعضی دیگر رو تصدیق میکنه. نه در حکمت بسین قبول نداره در عقول. بله در عقول، در حکمت بحثیه اختلاف نباید باشه. خود آقایونم دارن که در حکمت بحثیه نباید اختلاف باشه. چرا؟ چون عقل انسان در همه، عقل در همه انسان ها یک جور حکم میکنه، عقل در همه انسان ها یک جور حکم میکنه، اختلاف در عقل و معقول نباید باشه. و حکمت بحثی حکمت عقلیه، پس باید در اون هم اختلاف نباشه. ولی گفته شده که افرادی که در حکمت بحثی وارد میشن همگی با عقل خالص وارد نمیشن. عقلی که قوای دیگر رو هم به کمک میگیره در اون حکمت بحثی دخالت میکنه و قوای دیگر اختلاف دارن، قوای دیگر اختلاف دارن، اونا با هم اختلاف میکنن و لذا مطلب مختلفون فیه میشه. و الا اگر ما وهمو کنار میذاشتیم، هممون با عقل خالص وارد بحث می شدیم، حکمت بحثی هم اختلاف درش به وجود نمی آمد. این که می بینید اختلاف هست چون ما واهممون رو کنار نمی زاریم. یکی با عقل خالص میاد، یکی با واهمه میاد، یکی با واهمه مریض، یکی با واهمه غیر مریض، اختلاف پیش میاد. این مطلب رو ایشون در فصل سوم، یعنی خاجه در فصل سوم از نمط هشتم گفته که عقل خالص اختلافی نداره، در صفحه 340 جلد سوم داره که حالا کاربون قبلیاش نداره. و اما العقلی و صرف فلا یختلف. و البته عبارت قبلیش داره که اختلاط اگر پیش اومد اختلاف پیش میاد، اختلاط با قوا. اما العقلی و صرف فلا یختلف. و البته در عقلی صرف اصلا اختلاف نیست، در فصل سوم ظاهرا. بله فصل سوم از نمط هشتم صفحه 340 جلد 3. پس در حکمت بحثی هم باید اختلاف نباشه، منتها چون حکمت بحثی با عقل صرف بحث نمیشه اختلاف توش به وجود میاد. کشفی هم همینطوره، در کشفی هم اگر واهمه و امثال ذلك بخواد دخالت کنه اشتباه پیش میاد. آفت یعنی همین، آفت یعنی دخالت های قوای مادون. اگر کشف خالی بخواد وارد بحث بشه اونم اختلاف نداره، اما اگر بخواد قوای مادون رو هم دخالت بده در حکمت بحث ذوقی هم اختلافش میاد. منتها در حکمت ذوقی عرفا سعیشون همونطور که در اشارات خوندید سعیشون اینه که اولا قوا رو تهدید کنن. اگر قوا تهدید بشه هیچ وقت دیگه مزاحمت به وجود نمیاره و اختلاف به وجود نمیاد. خب این مطالب دیگه بعدش آسونه. ایشون میفرماد اون چه که من در این کتاب نوشتم مطابق رأی افلاطون هم هست، و بعدم از افلاطون یه خود تعریف میکنه که اینو دیگه از خارج گفتن نداره. و هوه یعنی اون چیزی مذکور است مل علم الانوار، ذوق پیشوای اهل حکمت و رئیس حکمت افلاطون هست. چرا ذوق اوست؟ چرا کشف اوست؟ لعنهو آنچه که من در این کتاب نوشتم موافق است با آنچه که ذکر شده در کتب خود افلاطون، مثل کتابی که تیماووس نامیده شده، تیماووس یا فازون نامیده شده، و در رسائلش هم این مطالب آمده و همچنین این مطالبی که من در این کتاب آوردم که در علم الانوار تنظیم شده مطابق با حکایت بعضی از عروجها و معراجهای افلاطون هم است. چون افلاطون مدعیه که من معراجهایی هم داشتم و به عوالم بالا از جهت کشفی یه عروج روحانی داشتم، در اون معارج و در اون کشفیات هم نصیبهایی پیدا کردم. اون نصیبهاشون اگر شما مطالعه کنید میبینید که حرف ما مطابق با اونها هم هست. نمیدونم، احتمالا با همین کتاب ها باشه. بله ظاهرن الان به همین اسم باشه. نه اصولی جمال افلاطون نیست، مال افلاطینه. خب حالا دیگه تعریف میکنه افلاطون رو صاحب العید و نور. عید یعنی نعمه، نور هم حالا بعدن معنا میکنیم، یعنی بصیرت که بعدن معنا میشه. ای نعم ظاهرت و الباطنه، این تفسیر عیدیست. تفسیر نور هنوز نیامده، تفسیر نور رو بعدم میگیم. حالا چرا عیدی رو به معنای نعم ظاهره و باطنه گرفتی؟ لأن العیدی جمع ید است و ید به معنای نعمته، پس عیدی میشه نعم. خب عیدی چرا در اینجا با یا نیامده؟ یش هست شده میگن لغتیست. و اینما حذف الیا لأنه لغتون لبعض العرب که یحذفون الیا من الاصل، از اصل حذف میکنن، اونتا الف و لام رو میذارن. اگر الف لام آوردن یه رو حذف میکنن. فیقولون فی المهتدی المهتده. خب تموم شد. این تفسیر عیدی بود و توضیح این که چرا یای عیدی حذف شده. حالا دو مرتبه برمیگردیم به بحث قبلیمون. هوه یعنی این صاحب العید و نور، یعنی این عبارت صاحب العید و نور، این که قوله تعالی اول العیدی و الابصاره. در قول خدا دقت کنید، عیدی که در عبارت مصنف آمده در قول خدا هست، در عبارت مصنف نور آمده، در عبارت خدا ابصار آمده. پس ابصاری که در نوری که در عبارت مصنفه به معنی ابصار در اینجاست. ما ابصار رو معنا میکنیم و بعد میگیم معنای نور هم همینه که الان گفتیم. عیدی تا حالا معنا شد، نور رو هم که میخوام معنا کنیم ابتدا ابصار رو که در آیه آمده معنا میکنیم، بعد میگیم معنای نور هم همینه. معنای نور هم همینه که معنای ابصار بود. ابصار ایل بصائر، بصائر اون نور باطنی است، بصیرت. بصیرت اون نور باطنی است که در نفوس هست، نور باطنی نفسیه که انسان به وسیله او حقایق رو درک میکنه و این از عاقله در بعضی موارد قوی تره. همون است که وسیله و ابزار کشف به حساب میاد. بصائر شدت نور باطنی نفسی است که سبب ادراک حقایق می شود و همین بصائری که در آیه قرآن یا ابصاری که در آیه قرآن آمده معنای نوری است که در عبارت مصنف آمده. النور یعنی لفظ نوری که در عبارت مصنف آمده. خب حالا چرا شما این افلاطون رو امام حکمت گرفتید؟ ایشون میگه که حکمت دو قسمه، حکمت بحثی داریم، حکمت ذوقی داریم. این که افلاطون امام حکمت ذوقی بوده حرفی توش نیست، چون پیداست که در حکمت ذوقی همه به او اقتدا می‌کردند. امام یعنی مقتدا، در حکمت ذوقی همه به او اقتدا می‌کردند. مهم اینه که ببینید امام حکمت بحثی هم بوده، چون ایشون اهل بحث که نبوده، ایشون حکمتش حکمت ذوقی و کشفی بوده، حکمت بحثی نداشته، چندان ازش حکمت بحثی ظاهر نیست. پس چرا ایشون رو امام مطلق حکمت گرفتی؟ هم امام حکمت بحثی گرفتی، هم امام حکمت ذوقی گرفتی. نگفتی امام الحکمت ذوقیه، گفتی امام الحکمت. ایشون میگه که ارسطو امام حکمت بحثیه و او شاگرد افلاطونه، به این مناسبت، یعنی افلاطون مقتدای ارسطوئه. اگر ارسطو مقتدای همه اهل بحثه، پس افلاطون هم مقتدای اهل بحث خواهد بود. پس مقتدای اهل کشفه به خاطر اینکه خودش اهل کشفه. مقتدای اهل بحثه، زیرا که شاگردش مقتدای اهل بحثه، پس میشه مقتدای کل حکمت. و اینما کان امام الحکمه. چرا ارسطو امام الحکمه هست؟ زیرا امام به معنی قدوه یعنی مقتدا هست، و قدوت الباحثین که ارسطو باش، قدوت الباحثین ارسطوه، و هو حسنتون من حسنت افلاطون، یکی از حسنات و نیکی های افلاطون، شاگردی بوده که شاگرد نیک افلاطون بوده. میگن فلانون سیعتون من سیعته که فلانی، اینم حسنتون من حسنات فلانی. و ممن لزمه و ارسطو از کسانی است که ملازم افلاطون بود، نیفن و عشرین سنه، یعنی 20 خورده ای سال، نیفن خورده بین 1.9 رو یا 3.9 رو، بین 1.9 رو میگن نیف، یعنی 21 خورده ای. و کان لافلاطون مع البحث صحیح و الکشف صریح از ذوق تام و تجرد الذی لیس وراءه تجرد. افلاطون علاوه بر این که اهل بحث صحیح هم بود که نتیجهش ارسطو شد و صاحب کشف صریح بود، کشف صریح یعنی کشفی که از طریق که اختلاطی از ناحیه وهم و خیال توش نیست، چون گاهی کشف حاصل میشه وهم و خیال دخالت میکنن، اونا این کشف رو کدر میکنن و انحرافش میدن، اما کشف صریح اگر باشه هیچ وقت انحراف نداره، همیشه مطابق واقعه، چون اون نور بصیرت این رو کشف کرده و نور بصیرت درست کشف میکنه. اما کشف اگر صریح نباشه، خیلی از افراد ممکنه کشف صریح نداشته باشن، ارزشی برای کشفشون نیست، یعنی کشف میکنه اما اون وهم و تخیلش دخالت میکنه. علاوه بر این که بحث صحیح داشته، یعنی استدلالای درست داشته و کشف صریح و مسئول از اختلاط وهم و تخیل داشته، علاوه بر این دارای ذوق تام و تجردی بوده که لیسه برای او تجرد، این دیگه فوق او تجردی تصور نمیشه برای بشر. حالا یه تعریف ظاهران زایدیه، نمیشه گفت این تعریف خیلی درسته که فوقش تجردی نیست، مگه تجرد انبیا ما مثلا برفرض افلاطون نبی باشه، مگه بالاترین نبی بوده؟ بالاترین نبی که نبوده. فلهذا کان امام الحکمت نظریه و رئیس الحکمت العملیه و کذا من قبله. این کذا بله عملیه که شما میده بله حکمت العلمیه، نه ظاهرا عملیه بهتره، چون نظریه اون طرفه، عملیه این طرف بهتره. بله درست میفهمه، اگه اینطوری توجیه کنیم اشکال برطرف میشه که لیس وراءه تجردون، یعنی به مقام تجردی رسیده که فوق او دیگه تجردی برای بشر نیست، نه اینکه در اون مرحله تجرد میشون به کمال رسیده، چون تجرد، تجرد برزخی داریم، تجرد تام داریم، دیگه از تجرد تام بالاتر نداریم. وقت تجرد تام عرض عریضی داره، ممکنه افلاطون به اون نواحی ابتدایی این تجرد تام رسیده باشه، اون تجرد عالیه، تجرد تام اون مقام عالیش مال انبیاه. بله اگه اینطور توجیه کنی ببینند حرف درستیه که تجرد تام، ذوق تام و تجرد تام می که لیسه براهو تجردون، یعنی نه فوق تجرد که نمیشه، چرا؟ چرا؟ نه تجردی که ما داریم میگیم، ما دیگه بالاتر از تجرد چیزی قائل نیستیم. تجرد رو میتونیم بگیم تجرد برزخی بوده، تجرد تام بوده، وقت تجرد برزخی هم عرض عریض داره، تجرد تام هم عرض عریض داره. ایشون میگه ورای تجرد تام تجردی پیدا نمیشه. البته ظاهر عبارت اینه که ورای تجرد افلاطون تجردی پیدا نمیشه. همونطور که اول عرض کردم، رسیده به تجردی که ورای اون تجرد تجردی پیدا نمیشه. اگر بگیم منظورش اینه که تجرد مطلق، تجرد تامی که ورایش تجرد نیست، خب این نشون نمیده که افلاطون تا اون نهایت اون تجردم رسیده، بالاخره به مرحله تجرد تام رسیده ولو در ابتداش، یا یا در وسطش. اما اگه بگیم منظور تجرد افلاطون رو میگه ورایش تجردی نیست، این خوب درست در نمیاد. ولی برای اینکه عبارت درست در بیاد، همونطوری که ایشون میفرمان اینجور توجیهش میکنیم، یعنی به تجردی رسیده که این تجرد فوقش دیگه تجردی نیست، ولو در همین تجردی که رسیده مراحلی است که ایشون ممکنه در مراحل اولیه یا وسطیش باشه. و کذا من قبله عطف بر امام الحکمت، از ذوق بر سرش در میاد، و هو ذوق و امام الحکمت و ذوق من قبله، اون چه که من نوشتم هم ذوق امام الحکمه است هم ذوق کسانی که قبل از امام الحکمه بودن. و چه از آن من قبله من زمان، قبل از کدوم زمان، از چه زمانی؟ میگه از همون اولی که حکمت آمد، از همون زمان. اگر حساب کنید همه حرفا به همین صورتی که من گفتم، ارسطو آمد همه را عوض بدل کرد، الا حکمت به همون صورت که از اول از زمان حضرت ادریس شروع شد تا زمان افلاطون یک نواخت بود، ارسطو آمد بحثیش کرد، الا قبلا کشفید. و کذا من قبله من زمان والد الحکما، پدر فلاسفه، که عبارت از هرمس یعنی ادریس علیه السلام، الا زمان افلاطون، از اون زمان تا زمان افلاطون همه ذوق علم من مطابق همه ذوق هاست، یعنی اون چه که من گفتم مطابق قول کسانیست که از همون اول تا آخر حرف زدن. من عظماء الحکما و اساطین الحکمه، بزرگان حکما و استوانه ها یعنی ستون های حکمت، مثل انباز قلس و فیسا قلس و غیره ما. ایک و کذا هو ذوق جمیع الحکما الذین کانوا قبل افلاطون، از زمان هرمس الحرامسه مسی که معروف است به ادریس نری علیه السلام، الی زمان افلاطون و عظمایی که بین هما هستن، یعنی بین حضرت ادریس و افلاطون. قول من مطابق قول همه است، کشف من مطابق کشف همه است، از اول ادریس تا زمان افلاطون. که هم بازگلس و تلمیز و فیثاغورس و تلمیز فیثاغورس سقراط و تلمیز سقراط افلاطون، و افلاطون خاتم و اهل الحکمت ذوقی است. و من بعدهی فشت الحکمت البحثیه، بعد از افلاطون رائد شده و شایع شده، و بعد از افلاطون شایع شده حکمت بحثی، یعنی از طریق ارسطو حکمت بحثی ابداع شد. و ما زالت فی زیادت الفروع الغیر المحتاج الیها، دائما این حکمت بحثیه در صدد زیاد کردن فروعی بود که مورد احتیاج نبودن، یعنی همون حکمت بحث ذوقیه رو گرفت بحثی شد، هم پیرایه هایی که مورد احتیاج نبود بهش بست. حتی تمست الاصول المحتاج الیها، اینقدر فرو زیاد شد که اصول در بین اون فرو گم شد و محو شد. حتی تمست محو شد اصولی که مورد احتیاج بودن، اصول مورد احتیاج از بین رفتن، این محو شدن، فرو جلوه کردن و فرو هم مورد احتیاج نبودن. ولی من این فرو رو کنار ریختم، اصول رو و لب رو در آوردم، در اختیار شما گذاشتم. خب چرا حالا ادریس رو والد فلسفه نامیده و این نماسون میه هرمس والدن پدر فلسفه نامیده شده؟ لانه اول من دون الحکمت و النجوم و تلسمات و کثیر من العجایب، بسیاری از علوم رو ایشون تدوین کرد نه اختراع کرد. بعدن خود مصنف میگه فکر نکنی حکمت تازه در آمده، این علمیست قریب یعنی جدید، این از اول خلقت بشر بوده، تدوینش رو ادریس کرده نه اصل اختراعش رو، مثل منطق که تدوینش با ارسطو بوده نه اختراعش، از قبل مطالب منطقی بوده، ارسطو تدوین کرده و منظمش کرده. لأنه اول من دون الحکمت و النجوم و تلسمات و کثیر من العجایب، ثم تداولت، تداولت یعنی دست به دست داده شد، ثم تداولت حکمت او بین تلامذتی، بین تلامذش دست به دست داده شد، و انتشرت منهم، از بین اونها منتشر شد در کل مردم، حتی انتهت الى هؤلاء العظما، تا رسید به این عظما که انباز خلص و فیثاغورس امثال سالشن. خب چرا اینا رو استوانه نامید؟ چرا اینا رو اساطین نامید؟ یعنی ستونها. میفرماد قاعده اینه که ستون رو بنا میکنه، ستون رو برقرار میکنن، ثابت میکنن، بعد سقف روی او مینهن. بنابراین تمام فروعات یک بنا بر ستون که اصله بنا میشه. چون این افراد ستون فلسفه هستن و تمام فلاسفه بعدی از اینها استفاده کردن، اینا رو اساتین نامیده. اساتین به معنی اساتید نیست، به معنی ستونها، و به استعاره آورده براشون ستونی رو که پایه بنا هست، استعاره آورده برای این فلاسفهی که پایه فلسفه هستن. این ولعن الاسطوانه تعلیل برای مقدمه فسماهم اساتین الحکمه، چون استوانه چیزیست که برپا می شود و بعد یعتمد علیه السقوف، سقفها و بناها بر این ستونها بنا گذاشته میشه. استوانه مفرده یعنی ستون، اساتین جمعشه. ستون چیزیست که برپا می شود و بر او سقفها و بناها گذاشته میشه، این از طرف ستون. از طرف این فلاسفه ها اولای الاجله هم علیهم اعتمدت الحکمه و به هم تثبت و قواعده ها، این بزرگان حکمت هم حکمت بر اونها اعتماد کرده و بنا شده و به اونها قواعد حکمت ثابت شده. چون چنین است، یعنی از طرف ستون این وضعه، از طرف این هم این وضعه، فسم المصنف این اجله را اساتین الحکمه استعارتن، به عنوان آری آورده برایشون لفظ اساتین رو. اساتین وضع شده لغتا برای ستون، آری آورده شده برای این انسان ها به خاطر این که مشابهت با ستون دارن، از این جهت که فروع بر اینها مبتنی است. ان شاء الله بقیه شد جلسه بعد.